برنامه‌ی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری، صدایی از حزب اتحاد کمونیسم کارگری با شما هستیم در این پنجشنبه 18 نوامبر 2010 که با 27 آبان ماه در ایران همسانی داره. دوستان عزیز، صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش میکنید. این صدا رو بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتون توصیه بکنید. رادیو یک دنیای بهتر یک رادیوی بی‌طرف نیست، جانبدار هست و جانب آزادی، برابری و رفاه همگان رو داره. دوستان عزیز، اما در این برنامه من کریم نوری پشت میکروفون خواهم بود و در 90 دقیقه آینده مهمان خانه های شما خواهم بود. برنامه با مصاحبه با آذر ماجدی شروع خواهد شد در رابطه با اوضاع سیاسی در ایران و مسائل روز. گفتگوی با آذر ماجدی خواهیم داشت، سپس به اطلاعیه هایی که از طرف سازمان آزادی زن به دستمون رسیده با هم گوش خواهیم کرد و همچنین در بخش پایانی برنامه مروری خواهیم داشت به نشریه شماره 178 برای یک دنیای بهتر که روزهای چهارشنبه به سردبیری سیاوش دانشور انتشار پیدا میکنه. نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر چهارشنبه به صورت مدام چاپ میشه و توضیح میشه. ما امیدواریم که شما عزیزان هم در نشر و توزیع این نشریه خودتون سهیم باشین و این پیام رو به دیگران هم برسانین. دوستانی که میخواهند نشریه رو دریافت بکنن میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org یا نقطه نت مراجعه بکنن و اونجا میشه نشریه رو به تو فرمات متفاوت که به HTML هست یا PDF پایین بیاریم و در انتشارش ما را یاری بدین. در بخش اول برنامه قبل از این که با آذر ماجدی گفتگویی داشته باشیم، توجهتون رو به ترانه جلب میکنم به اسم رومئو که اینو یه نر خونده و ترانه جالبی هست. با هم گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم و با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. مرسی که ما رو انتخاب میکنین. با رادیو خودتون، رادیو یک دنیای بهتر و با صدای کمونیسم کارگری در 90 دقیقه آینده همراه ما و با ما باشید. شنوندگان عزیز، آذر ماجدی رو با خود داریم. آذر ماجدی، وقت خوش.
روز شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
آذر ماجدی، رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی اعلام کرده که در 10 آذر اول دسامبر شهلا جاهد را خواهد کشت. چه کار باید کرد؟
اعتراض. تنها راهی که برای ما هست، تنها راهی که برای مردم هست که جلوی این رژیم جنایتکار سرکوبگر، این رژیم ارتجاع، این رژیم زنستیست بیستند، بیستیم، اعتراضه. اعتراض تنها راه ماست. ممکنه مردم بگن این همه اعتراض کردیم ولی هنوز به اون چیزی که میخوایم نرسیدیم، هنوز دارن اعدام میکنن، هنوز دارن زندان میندازن، هنوز دارن میکشن، پس چه فایده داره؟ ولی اینطور نیست. همین الان این رژیم اسلامی از زیر فشار مبارزه مردم، زیر فشار اعتراضات مردم به هراس و تقلا و استیصال افتاده. دعواهایی که با هم میکنن، این که پاچه همو میگیرن، خامنه‌ای سه بار میره قم، تمام اینا به خاطر این مسئله است. ما باید به اعتراض خودمون ادامه بدیم تا بتونیم جلوی این کشتار، جنایت و سرکوب رو بگیریم.
آذر ماجدی، بعضی ها عنوان میکنن که خب شهلا جاهد کسی رو کشته و مقصره. جوابت به اینا چیه؟
اولا معلوم نیست کدوم کی میتونه واقعا به اون چیزی که بهش میگن دادگاه اسلامی، که چیزی جز بیدادگاه، جز مسخره نیست، به هیچ بخشی از این محاکمه ها ذره ای اعتماد بکنه. این یک. دو، شهلا جاهد زیر سرکوبای زیاد اعتراف نکرد. یه بار زیر اعتراف کرد، بعد خودش اومد گفت نه این زیر فشار بوده، منو زیر فشار گذاشتن، بعد به گروگان گرفتن، خواهرزادم رو، مثل این که شوهرش که در واقع شهلا جاهد متهم به کشتن همسر اول این مرد هست،
محمد خانی،
زیر فشار گذاشتتش. تمام این بحثا رو مطرح کرد و گفت که این کار رو نکرد. در نتیجه هیچ چیزی برای اینکه نشون بده که شهلا جاهد این کار رو کرده وجود نداره. قبل از اون اصلا ما اعدام خودش جنایته، خودش قتل عمد دولتیه و اعدام باید لغو بشه. اعدام خودش همونطور که گفتم یه جنایت تمام عیاره. در نتیجه حتی اگر شهلا جاهد این قتل رو انجام داده باشه، الان 9 ساله زندانی کشیده، شکنجه کشیده و باید آزاد بشه. ما فقط وقتی که دادگاه های عادلانه و اصولی و انسانی برقرار بشه میتونیم به محاکماتش اعتماد بکنیم و تازه اعدام چیزیست که ما به شدت طرفدار لغو اون هست.
آذر ماجدی، بعضی ها عنوان میکنن که خب رژیم میخواد یه نوعی به اصطلاح از تحت فشار کمپینی که برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی بود در بره و شهلا رو میخواد تو این وسط بکشه. نظرت در رابطه با این چی هست؟
چیزهای مختلف و زیادی گفته میشه، لزوماً اینا میتونه بخشی از واقعیت رو بگه و میتونه نگه. مسئله سر اینه که جمهوری اسلامی میکشه، اعدام میکنه و وقتی که اعتراضی انجام میشه سعی میکنه یه جوری در مقابل این اعتراض، هیچ وقت جلو اعتراض کاملا کوتاه نمیاد، بازی در میاره، سعی میکنه که بعضا حتی حمله کنه، بعضا وقتی شما اعتراض میکنید اون بدتر میکنه. سیستمای مختلفی رو به کار برده. سکینه آشتیانی رو دیدیم که چگونه زیر شکنجه و آزار هم خودش هم سجاد پسرش آورد تو تلویزیون و اون واقعا صحنه‌های شنیع رو درست کرد. در نتیجه این که بگیم به خاطر سکینه داره شهلا رو اعدام میکنه به نظر من استدلال درستی نیست، چون شهلا جاهد رو باید ازش دفاع بکنیم روی پای خودش. ولی تو این فاصله 10 نفر تو زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدن، توی شهرهای مختلف، تبریز، جاهای مختلف اعدام شدن و هنوز عده زیادی زیر خطر اعدام قرار گرفتن. یعنی تمام این طول این مدتی که کمپین سکینه با صدای زیاد در دنیا میرفت، که خب خیلی مهمه که ما این سنگسار بیاد تو اذهان مردم و ببینن، رژیم داشت آدم‌های زیادی رو اعدام می‌کرد که متأسفانه اونطور که باید شاید بهشون به پروندهشون برخورد نشد.
آذر ماجدی، 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت برای زنان در پیش رو هست و از طرف سازمان آزادی زن اطلاعی اومده که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را به روز مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. چگونه؟
ببینید، جنایت علیه زنان معمولا وقتی راجبش حرف زده میشه بیشتر در چارچوب خانواده و از طرف فرزند مردای خانواده بهش نگاه میشه. خشونت، اون چیزی که به خشونت خانگی معروف هست، قتل‌های ناموسی هم توی یه محیطایی و توی یک جوامع میره زیر اون قرار میگیره که باز معمولا در چارچوب خانواده است. تو بسیاری از کشورها شما شاهد خشونت دولتی علیه زنان هستید. ایران یکیشه، عربستان یکیشه، کویت یکیشه، عراق یکیشه، تمام کشورهایی که به خصوص زیر سلطه اسلام قرار دارند و دولتهای اسلامی توش هستند، حتی اگر رسما اسلامی نباشند ولی از اونجایی که سکولار نیستن و مذهب از دولت جدا نیست اسلام هست، یا حتی کشورهایی که کاتولیسیزم و مذاهب دیگه بهش حاکمه، خشونت دولتی علیه زنان اعمال میشه. و ما توی جامعه ایران قبل و پیش از هر چیز با خشونت دولتی علیه زنان روبرو هستیم. وقتی رژیم اسلامی رو به زیر بکشیم میتونیم بسیار از خشونت‌های خانوادگی رو هم سریع حل بکنیم و باهاش مقابله بکنیم. چگونه؟ باید مبارزه کنیم، باید اعتراض کنیم، باید پیکت کنیم، باید تظاهرات کنیم، باید افکار عمومی رو جلب کنیم به جنایت جمهوری اسلامی. میدونم الان همه دنیا میشناسن ولی باید کاملا اینا رو درگیر نگه داشت، همبستگی بین المللی رو نگه داشت و توی جامعه ایران به خصوص به اشکال مختلفی میشه اعتراض کرد. جلوی اون چیزی که به دادگاه انقلاب معروفن میشه رفت، جلوی زندان میشه رفت به خاطر زندانیان سیاسی که تو زندان هستن، زندانی سیاسی زنی که تو زندان هستن، یا به خاطر همین شهلا جاهدها و سکینه آشتیانیها میشه رفت جلوی زندانها و میشه علیه قوانینی که بر زن خشونت میکنن، علیه قتل‌های ناموسی، علیه خشونت‌های دیگه که به زنان اعمال میشه تو خود جامعه ایران هم اعتراض کرد.
آذر ماجدی، در بخش حقوق بشر سازمان ملل قرار هست که قطعنامه‌ای رو به تصویب بکنن و جمهوری اسلامی را به خاطر سنگسار محکومش بکنند، اما لاریجانی به حساب جواب داده به این و گفته که سنگسار به حساب اعدام نیست و این نشانه عدم آگاهی کسانی است که غرض ورزانه میخواهند علیه جمهوری وایستند. جواب به این لاریجانی چیه؟
اراجیف میگه، مزخرف میگه، خزعبلات میگه. غیر از این چه چیز دیگه میشه به یه همچین جنایت کارایی گفت؟ تو روز روشن چرت و پرت و خزعبلات میگن. اصلا کل این رژیم کارش اینه، چرت و پرت. سنگسار کشتن با شکنجه است، کشتن با بدترین و شنیترین و قرون مستایی ترین شکلیه و همراه اعدام باید شدیداً محکوم بشه.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید، با آذر ماجدی داریم گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، 16 آذر رو در پیش رو داریم. فکر میکنین که واقعا بشه 16 آذر رو به یه روز علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرد؟
باید این کار رو بکنیم. تا چقدر میتونیم با وسعت این کار رو بکنیم، این سوالی هست که باید روز 16 آذر جواب بگیره. ولی قطعا ما باید از هر فرصت و هر امکانی که پیش میاد استفاده کنیم تا مبارزمون رو علیه جمهوری اسلامی منسجم کنیم، گسترش بدیم و به پیش ببریم. 16 آذر یکی از این روزاست، به خصوص از اونجایی که اختناق شدیدی تو جامعه ایران هست و احزاب و سازمان ها آزاد نیستن تا بتونن اعلام بکنن یه روز تظاهرات یا یه روز اعتراض. روزهایی که از پیش تو تقویم معلومه، روزهایی که میشه جمع شد تو خیابونها، میشه جمع شد تو دانشگاه، میشه جمع شد تو محله‌های مختلف، از این روزها باید استفاده کرد. 16 آذر یه سنت مبارزاتی هست، علیه رژیم شاه بوده و الانم به خصوص از چند سال پیش دانشجویان چپ اون رو تبدیل کردن به روز آزادی خواهی و برابری طلبی و باید اعتراض کرد، باید سعی کرد 16 آذر سرخ علیه رژیم اسلامی سازمان داد، باید در این حال آگاه باشیم که 16 آذر رو بعضن ملی اسلامی ها ازش استفاده میکنن تا جنبش سبز اسلامی خودشون رو، قبلا 2 خرداد و الان جنبش سبز اسلامیشون رو به اصطلاح بیارن توی انظار عموم. ما باید دقیقا مواظب باشیم و اینها رو افشا بکنیم و اجازه ندیم که این ملی اسلامی ها، این اصلاح طلبان حکومتی، یه روز آزادی خواهانه و برابری طلبانه رو به روز مباشات بدل کنن.
آذر مازدی، ما در سالهای گذشته شاهد 16 آذرهای سرخی بودیم. در این 16 آذری که در پیش رو هست، سخنت با دانشجویان کمونیست چی میتونه باشه؟
ما باید قبل از هر چیز خودمون رو متشکل کنیم. درست شرایط سخته، درست اختناقه، ولی تشکل و اتحاد تنها رمز پیروزی ماست. کلید شاه، کلید حرکت ما به طرف پیروزیه. در نتیجه باید تلاش کنیم به خصوص جوانهای چپ با تشکیل شوراهای سرخا خودشون رو منسجم و متحد بکنن و بکوشن که در این روز خواست خودشون رو نه به فقر، نه به گرسنگی، نه به تبعیض، نه به اختناق، نه به سرکوب رو اعلام بکنن و زنده باد آزادی، برابری، رفاه. اینها باید شعارهایی باشه که همه جا پژواکش رو ما میشنویم، به در و دیوار نوشته میشه، تو اتوبوس نوشته میشه، رو اسکناس نوشته میشه و روز 16 آذر این شعارها رو ما بلند بکنیم و پرچم آزادی خواهی، برابری طلبی رو به اهتزاز در بیاریم.
آذر ماجدی، سخنت با دانشجویان زن، دانشجویانی که سالهای گذشته با قدرت به حساب پرچم الغای حجاب رو در دانشگاه بلند کردن چی هستش؟ الان که رژیم داره اینطوری سرکوب میکنه، میگیره، زندانیشون میکنه و عملا میخواد دانشگاه ها رو هم اسلامی بکنه.
تلاشش برای اسلامی کردن دانشگاه ها از موقعی که اون انقلاب ارتجاعی فرهنگی رو سازمان داد و دانشجوها رو به خون کشید و دانشگاه ها رو از دست کمونیست ها به در آورد و حاکمیت خودش رو بعد از اینکه مدتی اونها رو بست تعطیل کرد و کمونیست ها رو سرکوب کرد، اون وقت تونست حاکمیت خودش رو بر دانشگاه ها تحکیم بکنه، ولی هنوز هی تلاش میکنه دانشگاه رو اسلامی بکنه و هنوز به اون چیزی که میخواد نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه یه جنبش عظیم اعتراضی در مقابلش هست، یه جنبش آزادی زن در مقابلش هست، یه جنبش سکولاریستی در مقابلش هست، یه جنبش خلاصی فرهنگی، یه جنبش ضد اسلامی و ضد مذهبی و ضد جمهوری اسلامی در مقابلش هست. هی مدام در حال این جنگ و گریزه، این همه میگیره، این همه میکشه، این همه زندان میندازه، این همه شکنجه میکنه، باز هنوز داره ناله و فغان سر میده که این محیط اسلامی نیست، غربیه، نمیدونم کفره، آپارتاید جنسی رو میاره جلوش، اعتراض میکنن، دو روز آپارتاید جنسی رو سفت و سخت میکنه، دانشجو عقب میزنن، حجاب رو میاره، دو روز میزنه میکشه، بعد دوباره حجابا میره کنار، میره تو خوابگاه ها میزنه میکشه، دوباره دانشگاه تبدیل میشه به محل اعتراض. این همه اینا چی به ما میگه؟ ما با یک جامعه کاملا در حال جوش و خروش، التهاب و پویا روبرو هستیم. جامعه ای که میجوشه تا این رژیم رو به زیر بکشه، میجوشه تا آزادی داشته باشه، میجوشه تا برابری داشته باشه، میجوشه تا رفاه داشته باشه. جنبش آزادی خواهی، برابری طلبی، جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی، جنبش آزادی زن، جنبش خلاصی فرهنگی، جنبش سکولار و ضد مذهبی تو جامعه ایران و به خصوص دانشگاه ها بسیار بسیار قوی هست. در نتیجه سخن نه فقط با دانشجویان دختر، با کل این دانشجویان آزادی خواه، برابری طلب، این هست که باید علیه آپارتاید جنسی و علیه حجاب اسلامی مبارزه بکنن، کاری که تا حالا کردن و از این پس هم باید انجام بدن. حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی اتفاقا دو تا ستون محکم این رژیم و بیرق این رژیم و سمبل ایدئولوژیک سیاسی این رژیم هست و تعرض به اون یعنی تعرض به اساس رژیم اسلامی. ما باید این مبارزه رو متحد به پیش ببریم، علیه حجاب اسلامی، علیه آپارتاید جنسی، برای آزادی زن.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید با آذر ماجدی از کادرهای رهبری حزب و همچنین رئیس سازمان آزادی زن گفتگویی داریم. آذر ماجدی، بخشن عنوان میشه که میگن جنبشی که به اساس تحت عنوان جنبش سبز حالا عنوانش میکردن داره تعمیق میشه تو جامعه، نظرت در تو این تصیه؟
ببینید، این حرف هایی هست که جریانات اصلاح طلبان حکومتی، ملی اسلامی ها، طرفداران اپوزیسیون پرو رژیم، یعنی اکثریتی ها و توده ای ها و این جناح، این فامیل، این خانواده که از موسوی و کروبی و خاتمی تو این طرفش گرفته تا جریانات اکثریتی و حزب توده، خانم شیرین عبادی و اکبر گنجی و تمام سازگارا و تمام این دار و دسته، اینها تلاششون این هست که جلوی سرنگونی رژیم اسلامی سد ایجاد کنه. اینها تلاششون هست که با دو سه تا رفرم کوچولو به اصطلاح رژیم رو به مردم دوباره بقبولونن. اینها از انقلاب کارگری بیشتر میترسن، از انقلابی که سوسیالیسم بیاره، که اساس سرمایه‌داری رو بر بیاندازه، که مذهب رو به کناری بزنه، و بیشتر میترسن تا از این رژیمی که سر کار هست، درنچه همیشه در حال مماشاتن و هی راه پیدا میکنن که یه مانع بذارن جلوی مبارزه مردم. یه روز این جنبش سبز جنبش مردمه، یه روز موسوی شده رهبر انقلاب مردم، یه روز رأی من کور رو میگن. الان که به 30 سال کامل رسیدن و موسوی و کروبی و خاتمی همه دستشون دیگه به طور کامل رو شده و مردم اصلا کاملا نشون میدن که ربطی به این جنبش ندارن، حالا میگن جنبش سبز داره خودشو تعمیر میکنه. اینا یک سری اراجیفی هست که برای اینکه بتونن با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و به یه نوعی این جنبش اصلاح طلب حکومتی رو سر پا نگه دارن گفته میشه و به قول خودشون جلوی ساختار شکنی بیستن. مردم سرنگونی میخوان، مردم میخوان سر به تن این رژیم نباشه، مردم در کمین این رژیمن و از هر فرصتی برای زدنش، برای عقب نشوندنش و برای به زیر کشیدنش استفاده میکنن. مردم باید خودشون رو متحد کنن، خودشون رو متشکل کنن برای به زیر کشیدن این رژیم و به این حرفای بی ربط توجهی نشون ندن.
آذر ماجدی، بعضا این نتوا هست که به اصلاح اصلا این کسی به اصلاح جنبش سبزی وجود نداشته. آیا فکر میکنید واقعا اینطوری هست؟
جنبش سبز وجود داشت، همونطور که جنبش دوی خرداد وجود داشت. ببینید جنبش سبز شکل موجود جنبش دوی خرداد تو 10 سال پیش و 12 سال پیش بود. اون موقع جنبش دوی خرداد بود، جنبش دوی خرداد رو دفن کردن و بعدش یه چیز دیگه جنبش اصلاح طلب حکومتی به خودش آرایش جدیدی داد و به اسم جنبش سبز اومد جلو. این جنبش سبز، جنبش سبز اسلامیه، این رو باید دونست، این اسم رو باید روش گذاشت. جنبش سبز اسلامیه که اصلاح طلبان حکومتی در رأس اون قرار گرفتن و اپوزیسیون پرو رژیم مثل اکثریت و حزب توده این رو دو دستی نگه داشتن. ولی مردم با جنبش سبز ربطی ندارن، مردم خواستهای خودشون رو دارن، مردم آزادی میخوان، مردم برابری میخوان، مردم رفاه میخوان که هیچ ربطی به جنبش سبز نداره، مردم سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخوان. اکثریت مردم این خواست رو دارن، اون چیزی که جنبش سرنگونی اسمش رو واگذاشتیم. در نتیجه جنبش سرنگونی در مقابل جنبش سبز قرار گرفته، این رو باید به روشنی دید و به توضیح داد و نشون داد و این جنبش سبز رو و رهبرانش رو در مقابل مردم ترد و افشا کرد.
Alejandro, 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 Alejandro.
آذر مازیدی، یه تز دیگه هست که میگن خب شما از اول گفتین که جنبش اعتراضی و مردم هستش، بعد توی زمان 2 خرداد اعلام کردین که این جنبش به جنبش سرنگونی به حساب رشد کرده و عملا توی این اخیر دیدین که خب این جنبش سرنگونی سبز شد. چرا اینطوری شد؟ البته اینطوری عنوان میکنن که اونجا به حساب توی زمان خاتمی دو تکه شد، یه جنبش سرنگونی بود، یه جنبش رفرمیستی که باز دوباره تو دوره به حساب انتخابات اینا این دو جنبش به هم پیوستن و هژمونی سبز رو پذیرفتن. آیا این تز رو میشه قبول کرد؟
نه، این تز رو نمیشه قبول کرد. این تز هیچ ربطی به واقعیات جامعه ایران نداره. این تز باز تز همونایی هست که میخوان یه جوری مردم رو به مماشات رضایتشون رو جلب بکنن، مردم رو بکشونن زیر سلطه جناح اصلاح طلب حکومتی، مردم رو زیر سلطه جنبش ملی اسلامی نگه دارن، مردم رو کاری بکنن که از سرنگونی کوتاه بیان، به قول معروف از خر شیطون سرنگونی بیان پایین. این تزا مال اوناست، هیچ ربطی به مردم نداره. مردم همون موقع هم طرفدار 2 خرداد نبودن. همون موقع هم که خاتمی از صندوق اومد بیرون و گفتن 20 میلیون بهش رأی دادن، تحلیل ما که نشون داده شد که چقدر درست بود این بود که مردم رأیشون به معنای آری به خاتمی نبود، رأیشون نه به ناطق نوری و نه به جمهوری اسلامی بود، یک رأی سلبی بود بیشتر از اینکه یک رأی اثباتی باشه. باید بین ناطق نوری و خاتمی رفتن، به خاتمی رأی دادن که ناطق نوری که میخواست خیابونا رو مردونه زنونه بکنه، از طالبان اون موقع بدتر بود، از شر اون خلاص پیدا کنن و به این معنا یک شکافی رو درون جمهوری اسلامی تعمیق کنن. مردم با یه سیاست پراگماتیستی حرکت کردن که جز این راهی در مقابلشون در اون مقطع نبود و این نه مردم بود به خاتمی. 2 خرداد یه جنبش ملی اسلامی بود از اصلاح طلبان حکومتی، نه اصلاح طلب به معنی عام کلمه. تفاوت این رو ما باید بدونیم. ما از اصلاح طلبان به معنی عام کلمه حرف نمیزنیم، از اصلاح طلبان حکومتی حرف میزنیم، یعنی کسانی که نمیخوان اصلاحات به نفع مردم تو جامعه بیارن، کسایی که میخوان جمهوری اسلامی رو این مقداری بزک کنن و دوزک کنن و اصلاحش کنن. به اصطلاح این جنبش سریعا سرش به سنگ خورد. 2 سال بعد از خاتمی اومد سر کار، دانشجوها روزنامه سلام رو بستن، اعتراض شد، تظاهرات شد، درگیری شد، از دانشگاه شروع شد، ولی مردم به طور عموم توش بودن. تعدادی رو کشتن، تعدادی رو زندانی کردن، مدت‌ها تو زندان شکنجه کردن. اون روز بود که ما گفتیم جنبش سرنگونی به شکل توده‌ای به صحنه اومد و از اون موقع ما شاهد درگیری ها بودیم، از اون موقع شاهد بگیر و ببند بودیم، شاهد زد و خورد بودیم. بالاخره خود 2 خردادی اومدن گفتن 2 خرداد ازش عبور شد، 2 خرداد زیر خاک کردن، یه دوره فروکش کرد و بعد دوباره به شکل جنبش سبز اسلامی اومد و بعد تمام این پادوهای اپوزیسیون پرو رژیم بدو بدو رفتن سعی کردن حالا اینو بزک کنن و دستشون بگیرن و بلند کنن و موسوی موسوی رأی من کو رأی من کو. این ربط به خواست واقعی و پایه‌ای مردم که آزادی برابری رفاه نداره و آزادی و برابری رفاه فقط در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه امکان پذیر باشه.
آذر ماجدی، میگن که خب اصلاح طلب یه مفهوم بالاخره تو تعریف داره توی ادبیات سیاسی، آیا واقعا میشه به اینا اصلاح طلب گفت؟
نه، همین الان توضیح دادم. نه، اصلاح طلب یعنی کسی که اصلاح میخواد. خود حزب اتحاد کمونیسم کارگری یه حزبی که خواهان انقلاب کارگریه، خواهان سوسیالیزمه، خواهان این هست که دنیا جامعه رو تبدیل بکنه به یک جامعه‌ای که تمام موانع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آزادی مردم و برابری واقعی و اجتماعی مردم از بین بره و رفاه همگان تامین بشه. ولی حزب اتحاد کمونیست کارگری در این حال که برای اون انقلاب کارگری داره مبارزه میکنه، برای اصلاحات هم مبارزه میکنه، میخواد وضع کارگر بهتر بشه، میخواد وضع زنان بهتر بشه، حقوق زنان بیشتر بشه، رفاه مردم بیشتر بشه، کارگر حقوق بیشتر بگیره، ساعت کمتر کار کنه، فشار مذهبی رو مردم کم بشه، برای اینها هم داره مبارزه میکنه. ولی اینها این نوع اصلاحات رو نمیخوان، اینها اصلاح طلب حکومتی هست. یعنی چی؟ یعنی میخوان رژیم اسلامی رو با یه ذره بزک دوزک به مردم غالب کنن. مردم این رو نمیپذیرن.
خب شنوندگان عزیز، توضیح آذر ماجدی رو شنیدیم. من راستش یاد یکی از این حرفای پخته قدیمی ها افتادم که میگفتن که میخوان کلاغ سیاه به جای قناری بفروشن. راستش اینا به حساب بزک دوزک کنندگان جمهوری اسلامی هستن تا اصلاح طلبان حکومتی. مرسی آذر ماجدی که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون روز خوبی را آرزو میکنم به امید گفتار در برنامه های بعدی.
خیلی متشکرم از فرصتی که من دادید. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، همچنان با برنامه صدای کمونیسم کارگری هستید. من کریم نوری برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند و رادیو خودشونو گوش میکنند، رادیو یک دنیای بهتر رو وقت خوش میگم و با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. و از رادیو یک دنیای بهتر این صدا پخش میشه که هر شب از ساعت 9 مهمان خانه های شماست. دوستان عزیز، خبرهایی که از ایران میرسند واقعا تأسف آور است و بنا به گزارشاتی که به دست ما رسیده، رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی اعلام کرده که شهلا زاهد رو در روز 10 آذر یا اول ماه دسامبر میخواد اعدام بکنه و جرمی را که برای شهلا زاهد تعریف میکنه این هست که گویا لاله سحرخیزان رو که همسر محمد خانی است، ناصر محمد خانی، به قتل رسونده. این که آیا این اتفاق رو شهلا مرتکب شده یا نشده، در خود امر اعدام انسان ها که یک بربریت کامل هست تغییری به وجود نمیاره. راستش اعدام تعرض به پایه‌ای ترین حقوق انسان هست و اون حقوق که برای انسان به صورت جهان شمول تعریف میشه اینه که هر انسانی حق حیات داره و کسایی تصمیم میگیرند حق حیات رو از کس دیگه‌ای بگیرند و براش تاریخ اعلام میکنند، براش روز اعلام میکنند و خودشون در مسند به صاف این گواهی بگیر به بند میشینند، اینا قاتلان اصلی هستند و اعدام یک قتل عمد دولتی است. شهلا زاهد همونطوری که شنوندگان ما میدونند 9 سال از زندگیشو در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی گذرانده است و تاکنون چندین بار رژیم جنایتکار اسلامی عزم کرده است که شهلا را بکشد، اما اعتراضات بین المللی که برای این حکم و به این حکم غیر انسانی و این قتل عمد دولتی شده، رژیم رو مجبور کرده که چندین بار اجرای حکم شهلا زاهد رو معلق بکنه. در این روزگاری که مردم اعتراض وسیعی رو علیه جمهوری اسلامی داشتند و اعلام کردند که جمهوری اسلامی را نمیخواهند، رژیم میخواهد با این ترفندها بار دیگر زهر چشمی از مردم بگیره و ماشین آدمکشی خودشو همونطوری که در 3 دهه گذشته همیشه به حساب راه انداخته راه به اندازه و دست به این جنایت بزنه. من فکر میکنم آن چیزی که مهم هست این هست که باید از حق حیات انسان که یکی از پایه‌ای ترین حقوق هر انسانی هست، حالا میخواد یارو مجرم باشه نباشه، از این حق باید بدون قید و شرط دفاع کرد و اینکه رژیم جمهوری اسلامی به هر طریقی بخواد جان کسی رو بگیرد محکوم هست و باید در مقابل این حرکت جنایتکارانه اعتراض کرد، باید صدای کسانی شد که 3 دهه تمام در زیر ماشین آدمکشی این جنایتکاران اسلامی زندگیشون به تباهی گراییده. دوست دارم در این رابطه توجهتون رو به اطلاعیه از سازمان آزادی زن جلب بکنم. شهلا زاهد در آستانه اعدام است، به اعتراض بلند شویم. طبق گزارشات رسیده حکم اعدام شهلا زاهد پس از 9 سال زندان و شکنجه صادر شده است. این زن 9 سال از بهترین روزهای زندگی خود را در زندان مخوف رژیم اسلامی به سر برده است. تاکنون چندین بار رژیم جنایتکار اسلامی حکم اعدام او را صادر کرده و دوباره در اثر اعتراضات بین المللی این حکم را معلق اعلام نموده است. شهلا زاهد که در شرایط بسیار سختی قرار دارد، برای رهایی از وضعیت خود در 23 شهریور 89 نامه‌ای به لاریجانی جلاد می نویسد و از او خواهان تعیین تکلیف خود می شود. او در این نامه از لاریجانی می خواهد که با که یا ایرادات پرونده او را مورد بررسی قرار دهد یا حکم قصاص را صادر کند. و همانطوری که خبر رو شنیدین، رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی اعلام کردند که در 10 آذر شهلا جاهد را خواهند کشت. شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، مردی است که شهلا با او رابطه داشته و بنا به گفته‌هایی با او عقد صیغه بسته بوده است. شهلا زیر شکنجه و فشارهای روحی در مقطعی به این قتل اعتراف کرده بود، اما بعد از آن این اعتراف را پس گرفت. اکنون ناصر محمدخانی با کمال وقاحت خواهان قصاص شهلا ظاهر شده است. جمهوری اسلامی ایران یک ماشین تمام عیار آدمکشی است. 31 سال است که به ضرب شکنجه و سرکوب و اعدام بر قدرت تکیه داده است. باید این جانیان را از اریکه قدرت به زیر کشید و بساط سرکوب و شکنجه و اعدام را برچید. سازمان آزادی زن در یک کارزار جهانی در نوامبر 2005 موفق شد رژیم اسلامی را وادار کند تا حکمش اعدام شهلا جاهد را لغو کند. این موفقیت پس از کارزار نجات لیلا مافی، افسانه نوروزی و هادیه اسماعیلوند از سنگسار نشان داد که یک کارزار جهانی در دفاع از حق زندگی، در دفاع از حقوق زن و حرمت انسان و یک مبارزه متحد و متشکل قادر است رژیم اسلامی را به عقب بنشاند. با این حال ما به خوبی می دانیم که این کارزارها پایان کار نیست. حتی اگر حکم اعدام شهلا جاهد، کبرا رحمانپور، سکینه محمدی و هزاران زن اسیر در چنگال اختاپوس مرگ و جنایت اسلامی لغو شود، این کارزارها باید تا روز آزادی این متهمین ادامه پیدا کند. نباید اجازه دهیم رژیم اسلامی در یک اقدام مخفیانه به همان طریق که دلارا دارابی، فرزاد کمانگر، سهیلا قدیری، بهنود و هزاران انسان دیگر را به قتل رساند، شهلا و سکینه و دیگران را نیز اعدام کند. باید با قدرت به میدان آمد و با اعتراضی پرشور علیه حکومت اسلامی و احکام اعدام در ایران صدای انسانیت و زندگی را رساتر ساخت. زنده باد آزادی زن، زنده باد برابری. سازمان آزادی زن اطلاعیه بود به تاریخ 7 نوامبر 2010 که از طرف سازمان آزادی زن صادر شده بود. دوستان عزیز، با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، اطلاع دیگه هست از طرف سازمان آزادی زن به مناسبت 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان، یعنی یه هفته دیگه روز مبارزه جهانی با خشونت علیه زنان هست و تو این اطلاعیه اینطور اومده: 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان را به روز مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. روز 25 نوامبر 4 آذر روز جهانی اعتراض علیه خشونت بر زنان است. خشونت علیه زنان پدیده کریه و جهانی است. در هر دقیقه زنی در نقطه ای از این جهان در اثر خشونت سازمان یافته دولتی و شخصی، آشنا و غریبه، جان خود را از دست می دهد. خشونت علیه زنان یک ویژگی جهان کنونی است. در بسیاری از جوامع زنان رسماً و قانوناً از کوچکترین حقوق انسانی و آزادی‌های فردی و مدنی بی‌بهره و محرومند. در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی عقب افتاده ترند و مذهب و سنت‌های عقب مانده نقش تعیین کننده‌ای در سیستم اداری و حکومتی جامعه دارد، خشونت و ستم بر زنان اشکال بسیار شنی و زمختی دارد. قوانین اسلام و به تبع آن وجود خرافات و عقب ماندگی سازمان یافته دولتی خشونتی آشکار را به زنان تحمیل کرده است. در ایران رژیم آپارتاید جنسی از همان ابتدای روی کار آمدنش به مبارزه همه جانبه برای عقب راندن زنان در تمامی شئون خانوادگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دست زد. اما از همان ابتدا نیز ما شاهد یک جدال برای حق حیات و زندگی و برابری زن و مرد در مقابله با بربریت اسلامی در جامعه ایران بودیم. در جوامع پیشرفته تر به لطف وجود جنبش های مدافع حقوق زنان و جنبش آزادی و برابری زن و مرد، تبعیض علیه زنان عمدتاً از حوزه قوانین حذف شده، اما کماکان در متن جامعه در جریان است و زنان به اشکال مختلف تحت ستم قرار می گیرند. خشونت علیه زنان اگرچه یک پدیده تاریخی و نفرت انگیز است، اما امروز در متن جوامع مختلف هر روز تولید و باز تولید می شود. خشونت علیه زنان در بخش‌های مختلف جامعه نیز همواره تابعی از خشونت‌های سازمان یافته و نهادینه شده دستگاه دولت علیه زنان است. خشونت علیه زنان و دختران در خانواده نیز ناشی از همین واقعیت کریه است. فرار وسیع دختران و زنان یک واکنش فردی در مقابله با این وضعیت خشن و غیر انسانی، یک راه مقابله با خشونت با زنان در جامعه است که نیمی از جمعیت خود را به عنوان انسان رسماً و قانوناً به رسمیت نمی‌شناسد. برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران و در بخش وسیع از خاورمیانه، زنان و مردم برابری طلب باید با اسلام سیاسی و حکومت‌های ارتجایی و عقب مانده که بر جان و زندگی و هستیشان سایه انداخته است تعیین تکلیف کنند. باید یک بار و برای همیشه دست این جانیان را از زندگی مردم کوتاه کرد. در ایران اسلام زده رهایی و آزادی زنان از این وضعیت حقارتبار بیش از هر چیز در گروه سرنگونی کامل و همه جانبه رژیم اسلامی است. هر گونه بهبودی در زندگی زنان منوط به مقابله جدی و تمام عیار با رژیم جانیان اسلامی است. 25 نوامبر روز مقابله با خشونت علیه زنان را باید به روز مبارزه علیه رژیم اسلامی که پرچمدار مبارزه علیه زنان است تبدیل کرد. 25 نوامبر روز مقابله با خشونت علیه زنان را باید به روز همبستگی با کبرا رحمانپور، شهلا جاهد، سکینه آشتیانی و صدها زن دیگری که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اسیر هستند تبدیل نمود. مردم آزادی خواه، روز 25 نوامبر را به روز مبارزه علیه خشونت علیه زنان در همه جا تبدیل نمایید. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی زن، سازمان آزادی زن، اطلاعی بود به تاریخ 14 نوامبر 2010.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با صدای کمونیسم کارگری هستیم. من کلیم نوری به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند و ما رو همراهی میکنند وقت خوش میگم. اما دوستان عزیز، سال گذشته در چنین روزهایی بود که رژیم جمهوری اسلامی سهیلا قدیری رو کشت و امروز در همون بساف وقت میخواهد شهلا جاهد رو بکشه. توجهتون رو به ویدیو بلاگی از آذر ماجدی جلب میکنم که زمانی بسته شده که سهیلا قدیری رو حدود یه سال قبل رژیم جمهوری اسلامی در چنین روزهایی به دار آویخت. واقعیت این هست که این رژیم ماشین آدم کشیش همیشه برپا بوده و برای اینکه بتونه بترسونه، برای اینکه بتونه حکومت بکنه، دست به هر جنایتی میزنه و دست به یک قتل عمد دولتی، اعدام کسی که حالا جرمی رو مرتکب شده یا نشده، و باید به عمر این رژیم آدم کشان اسلامی پایان داد. توجهتون رو به این ویدیو بلاگ جلب میکنم، بعد برمیگردیم و برنامه رو ادامه میدیم، با ما باشید.
اعدام سهیلا قدیری، زن جوان 28 ساله‌ای که تمام زندگیش با درد، فقر، خشونت و بیرحمی سپری شده بود، قلب‌های انسان‌های بسیاری رو به درد آورد. به وبسایت‌ها رجوع کنید، بسیاری در غم و تراژدی زندگی و مرگ سهیلا نوشتند و به نوعی غم خودشون رو، درد خودشون رو بیان کردند. صحبت‌های سهیلا در دادگاه بسیار بسیار تکان دهنده است. روایت‌های متفاوتی رو پیدا می‌کنیم از صحبت‌هایی که او در دادگاه بیان داشته. همشون در بخش مهمش مشترکن، در داستان زندگیش بعضن تفاوت دارند. وقتی سخنان سهیلا رو میخونیم متوجه میشیم که اونجا محاکمه سهیلا نبوده. اون دادگاه محاکمه جمهوری اسلامی برای 30 سال، 30 سال خشونت، بیرحمی، سرکوبی و فقری هست که به مردم ایران، که به 70 میلیون انسان تحمیل کرده. سخنان سهیلا کیفرخواستی است علیه این رژیم کثیف، این رژیم جنایتکار، این رژیم مذهبی عقب مونده زنستیز، این رژیم استثمار سرمایه. این دادگاه به شکلی عریان، به شکلی دردناک، این خشونت رو، این بیرحمی رو، و از اون طرف زندگی میلیون ها انسانی که مثل سهیلا از کودکی، از زمان تولد با درد، رنج، سرکوب و بیرحمی و خشونت دست و پنجه نرم می کنند رو نشون میده، افشا می کنه. این دادگاه سهیلا نیست.
سهیلا به دادگاه احتیاج نداشت، سهیلا محاکمه لازم نداشت، سهیلا محبت، مهربونی، سرپناه گرم، مطمئن و حمایت و همبستگی و کمک لازم داشت. این محاکمه جمهوری اسلامیه. اونجا سهیلا روی صندلی متهم ننشسته، اونجا سهیلاست که در حکم دادستان داره جمهوری اسلامی رو به محاکمه میکشه. این محاکمه و کیفرخواست نه فقط سهیلا، بلکه میلیون ها زن، میلیون ها کودک، میلیون ها انسان در جامعه ایران علیه این رژیم هست. محاکمه و صحبت هایی که سهیلا در اونجا طرح میکنه صحنه کوچکی از اون دادگاه و تریبونال علنی که علیه رژیم اسلامی پس از سرنگونیش توسط مردم سازمان خواهد یافت رو نشون میده. یک صفحه از هزاران کتاب، هزاران صفحه‌ای، یک لحظه از این 30 سال سرکوب، 30 سال خشونت، 30 سال بیرحمی، 30 سال زن ستیزی، 30 سال کودک ستیزی، 30 سال ضد انسانیگری و ضد بشریتی که این رژیم اعمال کرده، 30 سال دزدی، فساد، استثمار، 30 سال اعدام، سرکوب، تجاوز، شکنجه. سهیلا در تمام زندگیش احساس تنهایی بی نهایت زیادی داشته. به قول خودش میگه پدرم باران بود و مادرم سنگ، چرا که من روی سنگ و زیر باران بزرگ شدم، زندگیم را در خیابان گذراندم، من یک زن تنفروش نبودم، سختی های زندگی مرا به این روز انداخت. سهیلا در تمام عمرش احساس تنهایی عمیقی کرده، ولی تنها نبوده. میلیون ها انسان، میلیون ها کودک، میلیون ها زن توی این قفس بزرگی که به اسم جامعه ایران هست درد سهیلا رو، غم سهیلا رو، فقر و خشونت و بیرحمی که سهیلا تحمل کرده رو در گوشه ای آنها هم به تنهایی تجربه کردند. زندگیاشون مثل همه، درداشون مثل همه، بیرحمی که تحمل کردن، خشونتی که تحمل کردن مثل همه، ولی تنها، تنها این درد رو کشیدند. ولی وقتی دفاعیات سهیلا که چیزی جز کیفرخواستی علیه جمهوری اسلامی نیست پخش میشه، خونده میشه، همه میبینیم که سهیلا و میلیون ها زن و کودک و انسان دیگه هم بودند که مثل اون درد کشیدند به تنهایی، رنج کشیدند به تنهایی، خشونت دیدند به تنهایی و در عنفوان جوانی به دست این رژیم کشته شدند. دردناکه، ولی میگه اتهام قتل رو قبول دارم، هیچ کس هم دست من نبود، خودم این کارو کردم، من یه انگیزه نداشتم، هزاران انگیزه در من وجود داشت که شاید فقط یکی از اونها میتونه دلیل کافی برای قتل باشه. دلیل من برای این قتل خشونت های بیش از حدی بود که از مردان جوان دیدم، از آنهایی که به معنای واقعی کلمه اراذل اوباش هستند. از کجای این زندگی سیاه برایتان بگویم؟ کدام بخش از 12 سال بدبختی و سیاهیم را برایتان تعریف کنم؟ من برای نجات کودکم این کار رو کردم. تصورم این بود که ایدز دارم، قطعا فرزندم هم از من گرفته بود. پس اون رو کشتم که بدبختی هایی که من دچار شدم رو تحمل نکنه. اگر اون چه بر من گذشته بر هر کس دیگه ای هم می گذشت بیرحم می شد. در 15 سالگی که از خانه فرار کردم با مردان زیادی رابطه داشتم. آنها از من به طرز وحشیانه ای سوء استفاده کردند و سپس مثل یک دستمال کثیف مرا به گوشه ای پرت کردند و هر بار از دفعه قبل بی پناه تر و بدبختر شدم. باید این عقده ها رو چطور خالی می کردم؟ مگر می تونستم مردانی رو که چند نفری به من حمله می کردن بکشم؟ مگر من چقدر زور داشتم؟ و اگر می کشتم مثل نازنین فاتحی می شدم و 3 سال تو همین زندان می موندم؟ اونم همینجا محاکمه شد. تازه من می دونستم نمی تونستم حریف اون مردا بشم. چقدر زیر رفتارهای وحشیانه این مردان له شدم؟ چرا اون زمان کسی نبود که از من دفاع کنه؟ پوز سالگی عاشق میشه، فرار میکنه، بعد رها میشه تو جامعه. داستان اینقدر این داستان آشناست که تقریبا مثل کلیشه شده برای ما. داستان بسیاری از دختران فراریه که به عنوان دختران ولگرد و بعد تنفروش و خیابانی و غیره و غیره در موردشون صحبت میشه. این داستان رو میشناسیم. اگر خودمون به چشم خودمون در کنار خودمون ندیده باشیم که بسیاری دیدند، بسیار در مورد شنیدیم و خوانده ایم. این زندگی کودکانی هست که توی اون جامعه از فقر، از خشونت، از عقب موندگی، از زن ستیزی فرار میکنن و از یک چاله به یک چاه بزرگتر میفتن و زندگیشون در خشونت و تجاوز به نابودی کشیده میشه. این زندگی سهیلا است. این زندگی سهیلا بود. قلب همه ما به درد اومد، نه فقط از اعدامش بلکه از زندگی دردناکش. این جمهوری اسلامیه که برای مرگ و این زندگی دردناک سهیلا باید محاکمه بشه. این جمهوری اسلامیه که بر صندلی متهم نشسته. این کیفر خواسته سهیلا قدیری بود. این کیفرخواست رو پس از سرنگونی جمهوری اسلامی همچون یک پرونده زنده علیه این رژیم به کار خواهیم انداخت. این رژیم رو برای تمام جنایاتش از جمله جنایت و تراژدی که زندگی سهیلا تحمل کرده به محاکمه خواهیم کشوند.
چون خون توی رگم میدویدی، تو که پرهای سفید رو سر من میکشیدی، تو که از غنچه لب طعم عسل را میچشیدی. چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی؟ دیده در خون بنشست تا به کنارم بنشستی، دلم از رفت عشق نیاسود که عهدم به شکستی. چه کسی وسوسه ات کرد که از من بگسستی؟ چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی. که گفت است مرا ترک کنی عاشق نیست، او تمنای دلم را از کجا داند که چیست. آن که خون گریت به پایت، او چی میداند که کیست. چی شده چشم اسدی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اسدی که از کنارم برمیدی؟ تو بیا تا که بهار لاله در برگیرد، تو بیا تا که کبوتر دلم پرگیرد. تو بیا کشته تو حیات از سر گیرد. چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید با صدای کمونیسم کارگری از رادیو یک دنیای بهتر با شما هستیم. همونطور که در اطلاعیه‌مون شنیدید، میتونین رادیو رو از طریق اینترنت هم گوش بکنید. آدرس سایت رادیو هست wupradio.org. دوستان عزیز، در این بخش پایانی برنامه، همونطوری که در اول برنامه گفتم، با هم مروری خواهیم داشت به نشریه شماره 178 یک دنیای بهتر و با هم این نشریه رو با هم ورق خواهیم زد. همونطوری که شنوندگان خوب میدونن، نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر چهارشنبه به صورت مرتب انتشار داده میشه. سردبیر این نشریه هست سیاوش دانشور و دوستانی که علاقمند باشند میتونند کل نشریه رو از طریق سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری پایین بیارند یا از طریق سایت های دیگه‌ای که نشریه ما توش چاپ میشه. آدرس سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org یا .net. اما در این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر که شماره 178 هست و در 17 نوامبر یعنی دیروز انتشار یافته، مطلبی هست از سیاوش دانشور تحت عنوان یادداشت سردبیر، مروری بر اوضاع سیاسی ایران، که سیاوش دانشور سعی کرده که اوضاع سیاسی ایران رو این روز به تصویر بکشه. مطلب دیگه هست که این مطلب در تحت عنوان سخن آخر که تو صفحه 16 نشریه برای یک دنیای بهتر اومده، سرنگونی و محاکمه سران رژیم تنها راه پیشرو، مطلبی هست از آذر ماجدی. امروز شنوندگان مصاحبه هم با آذر ماجدی در بخش قبلی برنامه داشتیم. اما مطلب دیگه هست از علی جوادی که در صفحه 5 نشریه دیده میشه و عنوان این مطلب هست: حزب مشروطه کجا ایستاده است؟ از فراخوان به شرکت در انتخابات رژیم تا فراخوان به دفاع از میهن در زیر هر حکومتی و محکوم کردن هر فعالیت ضد رژیم. مطلب بعدی هست: تعارف هم حدی دارد، که در حاشیه دفاعیه جعفر پناهی در دادگاه نوشته شده. این مطلب رو در صفحه 8 نشریه می‌شدید و پروین کابلی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری مطلب رو نوشته. مطلب دیگه هست از رفیقمون کامران پایدار که تحت عنوان حمید تقوایی و نعل وارونه انقلاب، حتما نقدی هست به حزب کمونیسم کارگری به رهبری حمید تقوایی. مطلب دیگه هست از سیروان قادری: آذر ماجدی حقیقت را گفته است، شما تاریخ را وارونه می کنید، پاسخی به یک حذف نامه. که این مطلب فکر کنم در رابطه با اخراج تعدادی از اعضای حزب کمونیست ایران هست که آذر ماجدی یه مطلبی در این مورد نوشته بود و گویا جوابی داده شده و سیروان قادری جواب مقابلی رو داده. و آخرین مطلب هست از علی طاهری: آش را شور نکنید، در جواب خانم ثریا مرادی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران. و همچنین دوستان عزیز در جاهای مختلف نشریه اطلاعیه‌های حزب در رابطه با جنبش کارگری در ایران، اطلاعیه حزب در رابطه با کنگره اول حزب و اطلاعیه هست ایران خودرو، مهر کامپارس، افزایش کاری، اعتراض کارگران، و همچنین اطلاعیه هست از طرف سازمان آزادی زن که در رابطه با شهلا زاهد هست، در آستانه اعدام شهلا زاهد به اعتراض بلند شویم، و اطلاعیه‌های دیگه‌ای که شما میتونین در نشریه پیدا بکنید. دوستان عزیز برای دیدن نشریه و تمام محتوای آن که در بخش‌های دیگرش میشه اولین جلسه خانه حزب در هلند رو دید، میتونین به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه بکنین و نشریه رو از آدرس www.wupiran.org یا .net پایین بیارین، بخونین و خوندنشو به دیگران توصیه بکنید، نشرش بدین. مرسی که امروز رو با ما بودین. برای همه تون ایام خوبی رو آرزو میکنم. به امید شنیدار در برنامه دیگر صدای کمونیسم کارگری که روز دوشنبه من با شما دوباره خواهم بود. و نظرات خودتون رو برامون بنویسید. شما میتونین ایمیل های خودتون رو برای ما به آدرس wup1917@mail.com بفرستین و یا میتونین به سایت رادیو برین، آدرسش هست www.wupradio.org. یه بار دیگه میگم wupradio.org که میتونین اونجا با برنامه سازان مختلف رادیو یک دنیای بهتر تماس بگیرید.
کبوتری رو که نشسته زیر بارون، یا که اون بچه تنها باشه که دوباره این خزون با تو بهاره. وقت دلم خنده گلاس بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره. وقت دلم خنده گلاس
بگو فردا مال ماست.
تا ماهی تنها که تو تنگ غم اسیره، توی دریای وجوده تا دوباره جون بگیره. بذار از گوشه یه گلدون گنچه یه خسته رهاش، سرپناه اون کبوتر دستای گرم تو باشه.
بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره. وقت دلم خنده گلاس بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره
فردا مال ماست.